ساعت 19 هفت بعد از ظهر به وقت تهران. در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم در پراگ. من مرتضی قاسم‌فر هستم، به شما خوش آمد میگم. در روز چهارشنبه 17 خرداد ماه 1391 برابر با 6 ژوئن 2012. سپاس که با رادیو فردا هستید و شرمنده این مجله به وقت شامگاه. در این برنامه مثل همیشه به مدت 45 دقیقه شرمنده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشهای ما خواهید بود درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده است. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله، اجازه بدید ابتدا نگاهی بیندازیم به آخرین‌های خبر ایران و جهان که همکارم مراد ویسی در استودیوی خبر در کنار من نشسته تا شما رو در جریان این آخرین‌ها قرار بده. مراد،
سلام بر شما. سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آنچه که وی آن را تعلل نمایندگان این گروه در برگزاری جلسات کارشناسی خوانده انتقاد کرده است. بنابر گزارش ایرنا خبرگزاری دولتی ایران، سعید جلیلی در این نامه گفته است تعلل طرف مقابل در برگزاری جلسه معاونان و کارشناسان اراده آنان را برای گفتگوهای موفق در مسکو در ابهام و تردید قرار می‌دهد. پیش از این علی باقری معاون سعید جلیلی از عدم آمادگی هلگای شمید معاون کاترین اشتون برای برگزاری جلسات فنی انتقاد کرده بود. دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5+1 قرار است 29 و 30 خرداد در مسکو برگزار شود. سران چین و روسیه روز چهارشنبه با هر گونه استفاده از زور و یا اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه ایران مخالفت کردند. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه گزارش داد ولادیمیر پوتین و هوجین تائو در بیانیه مشترکی اعلام کردند مسکو و پکن مخالف استفاده از نیروی نظامی یا تهدید به کاربرد زور علیه ایران هستند. سران روسیه و چین خواستار ادامه گفتگو برای دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای پرونده هسته‌ای ایران شده اند. سران چین و روسیه همچنین با هر گونه مداخله خارجی یا حمله نظامی به سوریه مخالفت کردند. در ایران مصطفی تاج‌زاده از فعالان سیاسی زندانی در نامه‌ای به آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار خاتمه آنچه که وی آن را فشارهای غیرقانونی بر اعضای خانواده اش خواند شد. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان به نقل از این نامه گفته که حکومت برای افزایش فشارها بر مصطفی تاج‌زاده همسرش را به زندان محکوم کرده و دختران وی را نیز ممنوع الخروج و ممنوع المعامله کرده است. آقای تاج‌زاده در این نامه رئیس قوه قضاییه را تهدید کرده که اگر این فشارها بر خانواده‌اش پایان نیابد با ولی او مکاتبه خواهد کرد. مقام بالاتر رئیس قوه قضاییه در ایران آیت الله خامنه ای است. حسین رونقی وبلاگ نویس زندانی که در بیمارستان هاشمی نژاد تهران بستری شده است از سوی نیروهای امنیتی به محل دیگری از این بیمارستان منتقل شد. سایت کلمه گزارش داده که ماموران امنیتی ملاقات پدر و مادر حسین رونقی با وی را نیز محدود به برخی روزهای خاص کردند. این گزارش حاکی است پدر، مادر و برادر حسین رونقی نیز از هر گونه اطلاع رسانی درباره وی منع شده اند. حسین رونقی که از شنبه گذشته در اعتصاب غذا به سر می‌برد، یک شنبه به بیمارستان منتقل شد. وی در سال 88 بازداشت و به 15 سال حبس محکوم شد. دو عضو گروه طالبان با منفجر کردن خود در بازاری در جنوب افغانستان موجب کشته شدن 22 نفر شدند. رویترز گزارش داد انفجار روز چهارشنبه در یک پارکینگ و در نزدیکی پایگاه هوایی ناتو در استان قندهار رخ داد.
سپاسگزارم از همکارم مراد ویسی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در مجله پیشرو چه می‌شنوید؟ بیانیه اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد هر چه زودتر تفاهم‌نامه همکاری با آژانس را امضا کند. نامه ایران به کاترین اشتون از تعلل نمایندگان این گروه در برگزاری جلسات انتقاد می‌کند و همزمان غنی‌سازی اورانیوم به هیچ وقفه‌ای در تهران ادامه دارد. در حالی که رئیس جمهوری اسلامی و همراهانش مثل 7 سال گذشته همچنان تنها به عنوان عضو ناظر در نشست شانگهای حضور دارند، سود و زیان این کار برای ایران چیست؟ از یک سو استاندار تهران میگوید قیمت نان تغییری نمی کند. از سوی دیگر مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفته قیمت نان در جلسه چهارشنبه امروز بررسی خواهد شد و نتیجه ها به زودی اعلام می شود. مسئولان دولتی در تهران میگویند طرحی دارند که بر اساس آن مردم با پرداخت ماهی 1,000,000 تومان به دولت می توانند خانه دار شوند. این مطالب و بیش از اینها رو در 40 دقیقه پیش رو خواهید شنید. روز چهارشنبه اتحادیه اروپا با صدور بیانیه از ایران خواست هر چه زودتر تفاهم‌نامه تعیین چارچوب همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را امضا کند. این در حالی است که همزمان سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای از تعلل نمایندگان این گروه در برگزاری جلسات کارشناسی با ایران انتقاد کرده است. همزمان نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که جمهوری اسلامی به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش از جمله غنی‌سازی اورانیوم بدون هیچ وقفه‌ای ادامه خواهد داد. جمشید زن در این باره گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواسته است تفاهم‌نامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بیدرنگ امضا کند تا آژانس بتواند ماهیت فعالیت‌های مناقشه برانگیز هسته‌ای ایران را بررسی نماید. در این بیانیه اتحادیه اروپا بار دیگر بر اهمیت صدور مجوز برای بازدید از تمامی تأسیسات، دیدار با کارشناسان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و دسترسی به مدارک لازم برای بازرسان آژانس تأکید کرده است. تاکنون ایران با یکی از درخواست‌های اصلی آژانس که بازدید از مجتمع نظامی پارچین است موافقت نکرده. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره پاکسازی سایت پارچین منتشر شده که در آنها با استناد به تصاویر ماهواره‌ای گفته می شود 2 ساختمان کوچک در این مجتمع نظامی تخریب شده اند. 2 هفته پیش یوکیو آمانو مدیر کل آژانس پس از بازگشت از سفری غیرمنتظره به تهران اعلام کرد که به زودی موافقتنامه تعیین چارچوب همکاری های آژانس و ایران امضا خواهد شد. اما تاکنون مقامات جمهوری اسلامی درباره موافقتنامه اظهار نظر نکرده اند. از سوی دیگر روز چهارشنبه علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنرانی خود در نشست شورای حکام آژانس بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی به فعالیت‌های هسته‌ای خود از جمله غنی‌سازی اورانیوم بدون هیچ انقطاعی تحت نظر آژانس و طبق موافقتنامه جامعه پادمان ادامه می‌دهد. این در حالی است که گروه 5+1 از ایران خواسته است غنی‌سازی 20% اورانیوم در داخل کشور را متوقف سازد. علی اصغر سلطانیه در بخشی از سخنرانی خود آژانس را به دخالت در امور داخلی کشورها متهم کرد و گفت قرار نبوده که آژانس نقش سگ نگهبان و بازرس را ایفا نماید که در مسائل داخلی کشورها و یا محدوده امنیت ملی کشورهای عضو مداخله نماید. پایان نقل قول. وی در بخش دیگری افزود بازرسانی که قرار بوده راستی آزمایی مواد هسته‌ای و دیگر تأسیسات هسته‌ای که بر اساس موافقتنامه پادمانی توسط کشورهای عضو اظهار شده را انجام دهند، از سوی معدود کشورها مجبور شدند در فعالیت‌های اطلاعاتی جاسوسی درگیر شوند. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت جمهوری اسلامی در نظر دارد به طور تنگاتنگ با دبیرخانه آژانس و مدیر کل آن همکاری کند، ولی وی در این حال نسبت به هر اقدامی که به گفته او این حرکت را به مخاطره اندازد، من جمله بیان تهدید و درخواست گذر از مرزهای امنیتی که منجر به بازنگری در رهیافت جدید ایران شود، هشدار داد. این در حالی است که یوکیو آمانو مدیر کل آژانس روز دوشنبه در سخنرانی افتتاحیه نشست شورای حکام به عدم همکاری کامل ایران با آژانس اشاره کرد.
ایران همکاری های لازم را انجام نمی دهد تا آژانس را قادر به تأیید اطمینان خاطرهای معتبری کند که نشان دهنده فقدان مواد و فعالیت های هسته‌ای اعلام نشده در ایران باشد و بتوان نتیجه گیری کرد که تمامی مواد هسته‌ای در ایران در چارچوب فعالیت های صلح‌آمیز است. من ایران را ترغیب می کنم که گام هایی به سوی اجرای کامل تمامی تعهدات خود در ارتباط با مسائل هسته‌ای بردارد تا اعتماد بین المللی را به اختصاصاً و مطلقاً صلح‌آمیز بودن ماهیت و سرشت برنامه هسته‌ای‌اش جلب کند.
در بیانیه روز چهارشنبه اتحادیه اروپا هم گفته شده که علی‌رغم بیشتر شدن گفتگوها بین آژانس و ایران، این اتحادیه عمیقاً نگران عدم اجرای مفاد قطعنامه شورای حکام آژانس است که در ماه نوامبر سال گذشته صادر شد و در آن از ایران خواسته شده بود همکاری خود با آژانس را افزایش دهد. قرار است روز جمعه نمایندگان آژانس و جمهوری اسلامی دور بعدی مذاکرات دو جانبه را در وین آغاز کنند و سپس مذاکرات هسته‌ای بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران در مسکو برگزار خواهد شد.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
نشست سازمان همکاری شانگهای در پایتخت چین آغاز به کار کرده است. رئیس جمهوری و مقامات ایران برای حضور در اجلاس سالانه این اتحادیه امنیتی در پکن هستند. ایران اکنون 7 سال است که به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری شانگهای حضور دارد، اما سود و زیان حضور ایران آن هم به عنوان عضو ناظر در این اتحادیه امنیتی چیست؟ بکتاش خمسه‌پور این پرسش رو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی در میون گذاشته. امیر طاهری در پاریس.
سودش از این نظر است که به هر حال کشورهایی که در این سازمان شرکت دارند کشورهای محیط زیست ژئوپلیتیکی ایران هستند و در نتیجه ایران که از طرف کشورهای غربی در حالتی از انزوا قرار گرفته، سعی میکنه که با یافتن دوستان و متفقان جدید این انزوا رو کاهش بده. از طرف دیگه سازمان شانگهای در بعض زمینهایی که مورد علاقه ایران هست، مثل مبارزه با قاچاق مواد مخدر، با قاچاق اسلحه، عملیات تروریستی و غیره فعالیت داره و از این نظرم ایران علاقمند هست که با این کشورها همکاری داشته باشه. اما زیان شرکت ایران در این سازمان، علاوه بر این که موقعیت ایران فقط به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده که خودش تا اندازه‌ای جنبه تحقیرآمیز داره برای ایران، باعث خواهد شد که در ارسان عمومی هم در منطقه و هم در دنیا به طور کلی ایران در صف کشورهایی قرار بگیره که دارای حکومت‌های دیکتاتوری هستند و از این نظر تصویر ایران که مدعی است که یک کشور اسلامی دموکراتیک هست خدشه‌دار خواهد شد.
آقای طاهری، چه مراحلی باید طی بشه که ایران به عضویت سازمان همکاری شانگهای در بیاد؟
مراحلی نباید طی بشه، فقط اعضای بنیانگذار سازمان بایستی عضویت کامل ایران رو بپذیرن. ایران سالهاست که خواستار عضویت دائم و کامل شده، ولی اعضای دیگه به خصوص روسیه و چین به خاطر گرفتاری‌هایی که ایران به کشورهای غربی داره و همچنین ابهامی که در مورد موقعیت ایران هست از نظر حمایت از گروه‌های تروریستی یا متهم به تروریسم مثل حماس، مثل حزب الله و جهاد اسلامی، این اعضا علاقمند نیستند که ایران به عنوان عضو کامل در کنارشون قرار بگیره.
مناسبات تیره تهران با غرب به نظر میرسه که ایران رو در موقعیتی قرار داده که به نوعی در پناه شرق و سازمان همکاری شانگهای که دو قدرت روسیه و چین اون رو اداره میکنند خودش رو در پناه این سازمان به نوعی قرار داده. آیا این گونه هستش؟
ایران سعی میکنه که از انزوا بیاد بیرون و به همین جهت در این سازمان شانگهای به عنوان عضو ناظر شرکت میکنه. همچنین ایران داره سعی میکنه که کنفرانس آینده کشورهای غیر متحد رو میزبانی بکنه در تهران، ولی هیچ کدوم از این فعالیت‌ها و این اقدامات به انزوای ایران خاتمه نمیدن، برای اینکه ایران در محیط زیست اصلیش یعنی در خاورمیانه به جز حزب الله و حماس و رژیم بشار اسد در دمشق دوستی نداره و در این حال اندکی فراتر در خلیج فارس و از طرف غرب هم در اروپا متاسفانه ایران در حال حاضر فقط یک عده دشمن داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنا به اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، 16 پرداخت از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها صبح پنجشنبه در حساب سرپرستان خانوار خواهد بود. از سوی دیگه استاندار تهران گفته که قیمت نان تغییری نمی‌کنه، اما همزمان عباس قبادی مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران میگه قراره که قیمت نان در جلسه چهارشنبه شب کارگروه قیمت آرد و نان بررسی بشه. مهتاب وعیدی راد در گفتگوی با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد از او درباره ارتباط افزایش قیمت نان با واریز یارانه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت پرسیده.
چند به روی کاغذ قرار نبوده که قیمت نان تغییر کنه، ولیکن در عالم زندگی روزمره ما میدونیم که قیمت ها تفاوت میکنه و تفاوت کرده و درکی که مردم از نرخ تورم از افزایش قیمت ها دارن با اون چیزی که در سطح رسمی گفته میشه یا نوشته میشه البته متفاوته. ما میدونیم که به خاطر فشاری که الان بر تولید کنندگان خدمات و تولید کالا اهم از خدماتی مانند توزیع نان یا تولید لبنیات عرضه میشه به مردم، اونجا به خاطر این عوامل چندی از جمله ناکارآمدی دولت، سیاست‌های انبساطی و بی‌رویه توزیع پول اون و همچنین مسئله تحریم‌ها و اجرای قانون هدفمند کردن هزینه تولید بالا رفته، بنابراین قیمت نان به طور حتی ناخواسته و به طور طبیعی بالا میره و این البته با اون چیزی که در ادبیات رسمی گفته میشه سازگاری نداره.
آقای علوی، بودجه هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه سال 91 تصویب شد به میزان 66 هزار میلیارد تومان، اما از قبل از آغاز سال 91 اختلافی بود بین دولت و مجلس بر سر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها. این اختلاف اساساً بر سر چی هست؟
دولت و مجلس در ارتباط با اجرای قانون هدفمند کردن در سه عرصه دست کم با هم دیگه اختلاف دارن، یکی در نحوه محاسبه و تصوری که از درآمدها دارن، دوم در مورد هزینه هاست که توافق با هم دیگه ندارن، و سوم در عرصه پیامدها. دولت خب تلاش میکنه که بزرگنمایی بکنه و با اون سیاست انبساطی که داره درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی رو خیلی بیش از اون نشون بده که هست، کما اینکه ما در مرحله قبل هم اینو دیدیم و این منجر شد به اینکه دولت اون تصوراتی که داشت محقق نشد، یک کسر بودجه بزرگی رو هم ایجاد کرد. از این گذشته ما می‌دونیم هزینه های این اجرای هدفمندی هم اونچنان که دولت میگه نیست، یعنی بسیار بیشتر از اون میشه، به خاطر اینکه ما هزینه هایی داریم که پنهانه و حتی غیر قابل محاسبه است. از این مسائل که بگذاریم، در مورد پیامدهای اجرای قانون هدفمندی هم دولت و مجلس توافقی ندارن. دولت بر جنبه های مثبت اون تاکید میکنه و اون رو بزرگنمایی میکنه، حال اون که مجلس سعی میکنه با این نگاه نسبتاً کارشناسانه جنبه های منفیش رو هم لحاظ بکنه در اون به اصطلاح تحلیلی که میده از پیامدهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها. مجلس یک نگاه انقباضی بودجه‌ای رو پیروی میکنه و مایل هست که بودجه محدود باشه، به خاطر اینکه آثار تورمی بودجه رو مایل نیست که محقق بشه. همچنین مجلس علاقه داره که این پیامدهای منفی مثل تورم، مثل بیکاری محدود بشه و لااقل در همین حدی که هست متوقف بشه.
آقای علوی، به بسیاری از اقتصاددانان و حتی برخی از نماینده‌های مجلس پیش بینی کردند که اجرای فاز دوم هدفمندی یاران‌ها روی قیمت کالاهای اساسی هم تأثیر خواهد گذاشت و حتی تورم 30% رو برای سال 91 پیش بینی کردند. شما چه ارتباطی می‌بینید بین اوضاع اقتصادی سال 91 و اجرای فاز دوم هدفمندی یاران‌ها؟
اون چیزی که تجربه ما نشون میده و توافق عمومی برش وجود داره اینه که تبعات اجرای فاز دوم هم یک چیز خواهد بود در حد همون چیزی که انجام شده و حتی با توجه به اینکه ما در شرایط تعمیق و رکود تورمی هستیم شاید بیشتر و بدتر بشه اوضاع. اضافه کنیم بر این قضیه که اگر در اون سال گذشته ما هنوز این حلقه تحریم ها تکمیل نشده بود، امسال اون عامل هم اضافه بر مسئله پیامدهای قانون هدفمندی در کنار اون خواهیم داشت.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
مسئولان دولت ایران از طرح جدیدی برای خانه‌دار شدن مردم خبر میدن. اونا میگن که افراد مختلف با پرداخت ماهی 1,000,000 تومان میتونن خانه‌دار بشن. بابک غفوری آذر در این باره گزارشی تهیه کرده.
در شرایطی که با آغاز فصل تابستان و شروع زمان سنتی جابجایی‌ها نگرانی‌ها از افزایش دوباره قیمت مسکن در ایران افزایش یافته، وزیر راه و شهرسازی دولت ایران از اجرای طرح جدیدی برای خانه‌دار شدن مردم با ماهی 1,000,000 تومان خبر می‌دهد. علی نیکزاد از این طرح با نام طرح ویژه مسکن قسطی یاد کرده و در شرح جزئیاتش گفته برای کسانی که توانایی پرداخت ماهی 1,000,000 تومان دارند، واحدهایی در 22 منطقه تهران ساخته خواهد شد. به گفته ی آقای نیکزاد، این واحدهای مسکونی به افرادی واگذار می شود که قبلا ملک و زمین از دولت نگرفتند. او گفته جزئیات بیشتر در این باره را تا ماه‌های آینده اعلام خواهد کرد. اعلام این طرح جدید در شرایطی صورت می‌گیرد که قیمت مسکن در ایران در ماه‌های اخیر همزمان با افزایش قیمت سایر کالاهای اساسی افزایش یافته و در جدیدترین مورد روز سه‌شنبه خبرگزاری ایدنا از قول یک کارشناس بازار مسکن از افزایش 20% قیمت مسکن نسبت به زمان مشابه سال قبل خبر داد. این خبرگزاری همچنین میزان افزایش اجاره بها را بین 25% تا 30% عنوان کرده است. در چنین شرایطی مسئولان دولت ایران همواره از تأثیر عرضه واحدهای ساخته شده در جریان طرح مسکن مهر صحبت می‌کنند و می‌گویند با عرضه این واحدها قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد، در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن به دلیل اینکه مسکن مهر فقط به دهک‌های 1 تا 4 جامعه توجه داشت و برای دهک‌های متوسط و بالای جامعه ساخته نشد، نتوانست منجر به کاهش تقاضا در بازار شود. همچنین برخی رسانه‌ها از نبود متقاضیانی برای برخی واحدهای مسکن مهر در بعضی شهرها خبر می‌دهند. دو هفته پیش علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی با تکذیب افزایش 20% قیمت مسکن گفت دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد. به گفته او در صورت رشد قیمت‌ها طرح‌های تعزیراتی مانند سال قبل اجرا خواهد شد. اشاره او به اجرای طرحی برای تعیین سقف قیمت اجاره در تهران بود که مسئولان دولت سال گذشته از اجرا شدنش خبر دادند.
اجرای برنامه ویژه‌ای که ما داریم از اول تیر ماه هست، بازرسانی را ما تعیین می‌کنیم در سطح بازار که با مراجعه به مشاورین املاک اگر اجاره بهای بیش از اون چیزی که تعیین شده افزایش پیدا بکنه، قطعاً با گزارشاتی که به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال میشه و کار کارشناسی که در این زمینه انجام میشه ما برخورد می‌کنیم.
اجرای طرح تعزیراتی درباره مسکن در حالی است که به نوشته خبرگزاری‌های ایران اجرای طرح‌های تعزیراتی سال قبل نتوانست مانع افزایش قیمت‌ها شود و تنها باعث شد تا قراردادهای غیررسمی و پشت‌نویس شده به وجود آید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نمیخوامش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
همیشه راستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم.
بعد از ظهر امروز چهارشنبه در برابر سازمان جهانی کار در میدان ملل در شهر ژنو حرکتی در حمایت از جنبش کارگری در ایران برپا شد. این حرکت همبستگی از سوی 5 سندیکای فرانسه برگزار شد و در اون چند نهاد همبستگی با کارگران ایران از چند کشور اروپایی و خاورمیانه شرکت داشتند. حق برپایی اعتصاب، تظاهرات، ایجاد سندیکا و آزادی همه کارگران زندانی در ایران از جمله خواسته‌های شرکت کنندگان در این حرکت بود. در حالی که این همایش خیابونی در شهر ژنو ادامه داشت، سیامک معیدزاده سخنگوی نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران شاخه آلمان در گفتگوی با همکار ما شهرام میریان از این حرکت بیشتر گفته.
این تظاهرات از طرف چندین سازمان‌های کارگری و گروه‌های مختلف به دعوت 5 سندیکای معتبر فرانسه کلکتیو خاورمیانه تشکیل شده در جلوی سازمان جهانی کار برای اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار.
به چه علت؟
برای اینکه نمایندگان واقعی کارگران ایران در زندان هستند. این اعتراض هر ساله در همین جا در جلوی سازمان جهانی کار برگزار میشه. امسال اهمیتش در این هست که 5 سندیکای معتبر از فرانسه پیش قدم شدن و این فراخوان دادن برای این تظاهرات. الان با وجود بارون شدید اجتماع کردن از گروه سازمان های مختلف از جمله نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران خارج کشور و الان تعدادی از نمایندگان اتحادیه‌های کارگری کشورهای مختلف از جمله فرانسه، سنگال، مصر، تونس، بیشتر کشورهای عربی خاورمیانه هستند. پشت سر هم دارن پیام همبستگیشون رو اعلام میکنن.
آقای سیامک معیزاده، شما از آلمان شرکت کردین، در فراخوان‌ها آمده که میزهای اطلاعاتی هم اطراف همین تظاهرات برپا شده.
عمدتاً با پوسترها، عکس‌ها و پلاکارد‌های از کارگران زندانی ایران خلق این شده، به اضافه نشریاتی که مربوط به این نهادهای همبستگی هست و اطلاعیه‌های مربوط به همین اکسیون.
به این ترتیب با توجه به صحبت‌های شما، این حرکت اعتراضی در شهر ژنو در حمایت و همبستگی با کارگران ایرانی برپا شده، بله؟
بله بله. از اونجا که جمهوری اسلامی عضو سازمان جهانی کار هست متاسفانه و این سازمان جهانی کار در واقع بر اساس محور سه‌جانبه گرایی هست، در نتیجه نمایندگانی که از ایران اومدن نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هستند که نمایندگان کارگران مشخص هستند، اینها سران شورای اسلامی کار و خانه کارگر هستند. یعنی ما اینا رو غیر قانونی و نمایندگی طبقه کارگر نمیدونیم. همه میدونن نمایندگان واقعی طبقه کارگر الان در زندان هستند و ما در اینجا خواهان آزادی از جمله رضا شهابی، علی نجاتی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده بسیار هستند.
آقای سیامک معیدزاده، لطفاً بگین که این سخنرانان الان چه میگوین؟
مجموعاً اعلام همبستگیشون میکنن با جنبش کارگران ایران. اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی هستن، اینا رو غیر قانونی میدونن و مکرر و مکرر با این اکسیون و با کارگران ایران اعلام همبستگی میکنن.
از آلمان در این حرکت اعتراضی شرکت کردین؟
از نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران، از آلمان چند شهر هانوفر، نهاد نوردرن وستفالن که در حد کلن و بوخوم و دوسلدورف هستند، به اضافه فرانکفورت، از فرانسه، پاریس، از انگلستان و سوئد هم حضور دارند. این از طرف نهادهای همبستگی.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
خب پیش از این که دوباره سری بزنیم به خبرها و دو گزارش دیگه از این مجله باقی مونده اونها رو هم بشنویم، من تاکید کنم که آخرین خبرهای ما رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید هر لحظه و هر ساعت. radiofarda.com آدرس این وبسایت هست. با ما بمانید.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ صدای ما رو میشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. امروز چهارشنبه 17 خرداد 1391. پیش از اینکه دو گزارش باقی مانده از این مجله رو بشنوید، ابتدا با همکارم هانا کاویانی همراه بشیم تا آخرین خبرها رو یک بار دیگه مرور کنیم. هانا
با سلام. سران چین و روسیه روز چهارشنبه با هر گونه استفاده از زور و یا اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران مخالفت کردند. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه گزارش داد ولادیمیر پوتین و هو جینتائو در بیانیه مشترکی اعلام کردند که مسکو و پکن مخالف استفاده از نیروی نظامی یا تهدید به کاربرد زور علیه ایران هستند. سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آنچه که وی آن را تعلل نمایندگان این گروه در برگزاری جلسات کارشناسی خوانده انتقاد کرده است. بنابر گزارش ایرنا خبرگزاری دولتی ایران، سعید جلیلی در این نامه گفته است تعلل طرف مقابل در برگزاری جلسه معاونان و کارشناسان اراده آنان را برای گفتگوهای موفق در مسکو در ابهام و تردید قرار می‌دهد. پیش از این علی باقری معاون سعید جلیلی از عدم آمادگی هلگا شمید معاون کاترین اشتون برای برگزاری جلسات فنی انتقاد کرده بود. دو عضو گروه طالبان با منفجر کردن خود در بازاری در جنوب افغانستان موجب کشته شدن 22 نفر شدند. رویترز گزارش داد انفجار روز چهارشنبه در یک پارکینگ و در نزدیکی پایگاه هوایی ناتو در استان قندهار رخ داد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ریاض فرید حجاب را به جای عادل سفر به عنوان نخست وزیر جدید این کشور منصوب کرد. سانا خبرگزاری رسمی سوریه روز چهارشنبه گزارش داد ریاض حجاب 46 ساله و متولد استان دیرالزور است. نخست وزیر جدید پیش از این استاندار عضو ارشد حزب بعث و از رؤسای شاخه دانشجویی حزب حاکم سوریه بوده است. یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران در روز چهارشنبه گفت 200 میلیون تومان به یکی از مقامات مسئول در استانداری تهران رشوه داده است. بنابر گزارش خبرگزاری فارسی، متهم که با نام اختصاری یره از وی یاد شده، گفته است 200 میلیون تومان به صورت نقدی به میمته از مقامات مسئول استانداری تهران داده است. مصطفی تاجزاده از فعالان سیاسی زندانی در نامه‌ای به آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار خاتمه آنچه که آن را فشارهای غیرقانونی بر اعضای خانواده‌اش خواند شد. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان به نقل از این نامه گفته است که حکومت برای افزایش فشارها بر مصطفی تاجزاده همسرش را به زندان محکوم کرده و دختران او را نیز ممنوع الخروج و ممنوع المعامله کرده است. آقای تاجزاده در این نامه رئیس قوه قضاییه را تهدید کرده که اگر این فشارها بر خانواده‌اش پایان نیابد با ولی او مکاتبه خواهد کرد. مقام بالاتر رئیس قوه قضاییه در ایران آیت الله علی خامنه‌ای است.
سپاسگزارم هانا. هانا کاویانی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما در ادامه، طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته انتشار خبر درگذشت 10 تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در ایران خبرساز شده است. اما این فرماندهان چه کسانی و با چه سوابقی بودند و چه اطلاعاتی درباره نحوه مرگ اونها وجود داره؟ مراد ویسی همکار ما و مدرس پیشین سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح ایران در دانشکده خبر تهران که مرگ این فرماندهان ارشد رو مورد تحقیق و بررسی قرار داده، در گفتگوی با حمید فاطمی نتایج این بررسی ها رو تشریح کرده. حمید فاطمی نخست از مراد ویسی پرسیده که این 10 نفری که گفته میشه از سرداران سپاه هستند و در ماهای گذشته درگذشتند کیا هستند؟ مراد ویسی:
اگر بخوایم دقیق تر اعلام کنیم، این 10 نفر 3 نفر سرهنگ بودن که در تصادف اتومبیل کشته شدن و 7 نفر سردار و سرتیپ، و اون چه که مربوط به این سردار و سرتیپ ها هست 6 تا سردار و سرتیپ از سپاه بوده و یک معاون وزیر از وزارت دفاع.
ممکنه بعضی از اینها رو جزئی تر معرفی کنید که چه کسانی بودن با مشخصات؟
شناخته شده ترین این افراد سرتیپ احمد سوداگر بوده که در دوران جنگ ایران و عراق مسئول اطلاعات قرارگاه کربلا، یعنی مهمترین قرارگاه رزمی و جنگی ایران در سالهای اول جنگ بوده، قبل از تشکیل قرارگاه جنگی خاتم الانبیا. سرتیپ سوداگر در سه مرحله فرمانده سه تا لشکر جنگی و رزمی بوده: لشکر 27 محمد رسول الله تهران، لشکر 8 نجف اصفهان و لشکر 25 کربلا مازندران. بعد از جنگ هم سرتیپ سوداگر مؤسس و رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس بوده.
آقای ویسی، فرد دیگری هم به نام سرتیپ احمد سیافزاده در بین این سردارانی که در گذشتن وجود داره که ظاهرا او هم در گذشته همکار سرتیپ سوداگر بوده.
بله، سرتیپ سیافزاده هم مثل سرتیپ سوداگر از فرماندهان سابق قرارگاه مرکزی کربلا و معاون احمد غلامپور فرمانده وقتی این قرارگاه بوده. نفر سومی هم از این قرارگاه در بین این فرماندهایی هست که در ماه‌های گذشته درگذشتن و اونم سرتیپ محمد علی قاصدی هست که در دوران جنگ مسئول ترابری سنگین قرارگاه کربلا بوده و آخرین مسئولیتش مدیرعامل شرکت جهاد نصر بوده. این آقای سرتیپ قاصدی در زمان عملیات خیبر در سال 62 در جزایر مجنون از مسئولین حمل و نصب قطعات پل عظیم خیبر بوده که در منطقه مجنون در شرق دجله نصب شده. در عملیات والفجر 8 یا همون عملیات تصرف فاو هم در سال 64 مسئول حمل و نقل پل بزرگ بعثت بوده که هزاران نفر و هزاران تن تدارکات از روی این پل رد شدند و از اروند گذشتند و فاو رو گرفتند.
آقای ویسی، اشاره کردید که یک معاون وزیر هم در بین این افراد بوده.
بله، سرتیپ وفا غفاریان که مدتی معاون وزیر دفاع و رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات بوده، در زمان جنگ مسئول مخابرات و الکترونیک سپاه بوده، بعد از جنگ هم 6 سال مدیر عامل شرکت صنایع مخابرات بوده، چند سال مدیر عامل سایران بوده، سال 79 مدیر عامل سازمان صنایع دفاع یعنی کل صنایع دفاعی وزارت دفاع شده و البته استاد دانشگاه مالک اشتر یعنی مهمترین دانشگاه دفاعی صنعتی ایران هم بوده.
و گفته میشه که یکی از این افراد برادر وزیر سابق دفاع بوده.
بله، مهندس منصور ترکان برادر اکبر ترکان وزیر دفاع دولت هاشمی رفسنجانی بوده که فوت کرده. منصور ترکان از فرماندهای سابق سپاه بوده و آخرین مسئولیتش هم مدیر عامل شرکت یادمان سازه بوده که سازنده یا احداث کننده برج میلاد تهران هست.
و بقیه این فرماندهان رو میشه خلاصه تر معرفی کنید؟
بله، سرتیپ احمد منصوری معاون سابق نمایندگی ولیفقیه در سپاه، سرتیپ عباس مهری جانشین دانشکده بوده در دانشگاه امام حسین سپاه و سه سرهنگ از سپاه خراسان و لرستان که در تصادف اتومبیل کشته شدند.
شما در تحقیقاتی که داشتید ظاهراً به موارد مشترکی هم در مورد این مرگ و میرها رسیدید.
ببینید، از این 7 سردار و سرتیپ و فرمانده ارشدی که طی ماه‌های گذشته درگذشتن، 3 نفرشون به قرارگاه رزمی کربلا در دوره جنگ متعلقن، یعنی قرارگاهی که زیر نظر احمد غلامپور بوده. این 3 نفر در گذشته روابط کاری نزدیکی با هم داشتن، یعنی سرتیپ سوداگر، سرتیپ سیافزاده و سرتیپ قاصدی. نکته دیگه این که خود احمد غلامپور که فرمانده این 3 نفر بوده، با وجود اینکه در زمان جنگ فرمانده قرارگاه‌های فتح و کربلا بوده و چندین لشکر زیر نظرش فعالیت می‌کردند، اما بعد از پایان جنگ تقریبا حاشیه نشین شده و سمت مهمی از طرف حکومت بهش داده نشده، در حالی که خیلی از فرماندهان رده‌های پایین‌تر از احمد غلامپور که در زمان جنگ زیر دست اون داشتن کار می‌کردن، سمت‌ها و پست‌های حساسی بعد از حکومت در سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح گرفتن.
و در مورد مدت زمانی که مرگ و میر فرماندهان سپاه در اون رخ داده چطور؟
ببینید، هر 7 سردار و سرتیپی که در گذشتن در یه فاصله زمانی کمتر از 5 ماه مردن و 3 نفرشون دقیقا در بهمن ماه سال گذشته بوده و آخرینشون اردیبهشت ماه امسال، یعنی در یه فاصله 5 ماهه. البته بعضی از فرماندهای ارشد سپاه مثل سرلشکر علی شمخانی که در مراسم ختم این سردار و سرتیپا حضور داشته، گفته که ناقوس مرگ نسل ما فرا رسیده.
مگه این افرادی که در گذشتن چند سال داشتن؟
عمدتا هولوش 50 52 55، البته یه نفرشون هم 65 سال داشته.
و آخرین نکته، دلیل مرگ این فرماندهان ارشد سپاه چی بوده یا چی اعلام شده؟
اونچه که من در منابع رسمی، خبرگزاری‌های رسمی و نزدیک به حکومت ایران پیگیری کردم، دلیل مرگ هر 7 نفری که در رده سرداری و سرتیپی یا معاون وزیر بودن سکته قلبی یا سکته مغزی اعلام شده. در بین این 7 فرمانده ارشد فقط یه نفرشون قبل از مرگ سابقه بیماری جدی داشته و در بیمارستان بوده، ولی خبر مرگ 6 نفر دیگه به طور غیر مترقبه و ناگهانی اعلام شده.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
سینمای ایران سه‌شنبه این هفته یکی از کارگردانان پیشکسوتش رو از دست داد. این هنرمند شاپور غریبه که در پی انتشار 2 کتاب داستان به نام‌های عصر پاییزی و گنبد حلبی پا به دنیای سینما گذاشت، هنری که تا پایان عمرش عاشقش موند. یکی از دوستان شاپور غریب اسفندیار منفردزاده، آهنگساز سرشناس، که در گفتگویی با همکار ما شهرام میریان ضمن نقل خاطراتی از خصوصیات اخلاقی شاپور غریب یاد کرده، با همین گفتگو رو میشنویم.
آشنایی من با شاپور غریب پس از نوشتن داستان کوتاه گنبد حلبی بود که با این نویسنده آشنا شدم و البته بعد شانس نزدیکی دست داد و با او تا پیش از انقلاب رفت آمد دوستانه رو داشتیم. البته همکاری در فیلمی که او میساخت با شناختی که از او داشتم در کنارش قرار گرفتم، از جمله فیلم رقاص شهر بود که باز درد و زخم بخشی قشری از جامعه رو مطرح کرد با زبان ساده‌ای که متداول بود اون روز.
آقای منفردزاده، سوای این شما آهنگسازی فیلم هفتیرهای چوبی رو هم بر عهده داشتین.
بله، شاپور غریب به دعوت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به فیلمسازی برای کانون پرداخت. داستان بسیار زیبا و طنزی بود، پر از شادی و لبخند برای کودکان و نوجوانان، اما نگاه طنزی داشت به فیلم‌های وسترن اسپاگتی معروف بود، فیلم‌هایی که خشونت رو در کل تبلیغ می‌کرد و تأثیر تلویزیون بر نسل نوجوان در این فیلم به نقد کشیده شده بود. نه اینکه تأثیر نباید می‌بود، تأثیر چون داشت، هشداری بود که محتوای برنامه‌هایی که ارائه می‌شد باید با دقتی بیشتر انجام می‌شد تا خشونت شاید می‌تونست از جامعه ما کنار بره، ولی متأسفانه اینجور نبود. این فیلم طنزی بود و موسیقی من هم به تبعیت از اون موسیقی بود و چون کانون کار می‌کردم، هم دوست من شاپور غریب این فیلم رو ساخته بود و چه مضاعفی بود که من همکاری رو با این فیلم کردم. تا اونجا که تونستم کمک کردم.
آقای منفردزاده، تا اونجا که من اطلاع دارم شما در تدوین و مونتاژ همین فیلم هفتیرهای چوبی شاپور غریب هم دست داشتین.
بله، جدا از موسیقی فیلم که بعد از پایان فیلم نوشتم ضبط کردم، از من خواست که در مونتاژ فیلم با او همکاری کنم. این کار رو پذیرفتم، انجام دادم و بسیار دوست داشتم این کار رو. حتی در صحنه پایانی این فیلم شاپور غریب با سادگی میخواست نامه کانون بنویسه که این با تصادف صحنه آخر این وسیله نقلیه شکسته بشه و داغون بشه و من پیش از اون که به اونجا برسه گفتم این راه داره و میتونیم این کارو بکنیم. در اون صحنه من دستیار ایشون شدم و اون صحنه آخر رو، اون تصادف رو، در واقع تصادفی نیست و با مونتاژ و تصویرهایی که در واقع دوربین حرکت کرده به جایی که اون وسیله نقلیه کج و راست بشه، اون صحنه رو در واقع ساختیم به شکل مصنوعی که هیچ خشونتی هم توش نبود و قطع اون صحنه به گل سرخی در بیمارستان که هم تداعی خون رو میکرد هم گل رو. راضی هستم از اون کاری که کردم.
و بالاخره پرسش آخر من، پیرامون خصوصیات اخلاقی شاپور غریب فیلمساز تازه از دست رفته است؟
شاپور غریب بسیار انسان شریفی بود و با اصولی که باورداشت زندگی کرد. هرگز من ندیدم به حقوق دیگران این تجاوز کنه. بسیار صبور، در یک کلام شریف و به امیال انسانی بسیار بسیار باور داشت و تا اونجا که تونست در اون زمینه‌ها کار کرد و پس از انقلاب میدونم که فشار فراوانی رو تحمل کرد. کارهای بعد از انقلابش رو باید دید و ارزیابی کرد. من خیال میکنم که تاریخ به قضاوت رفتار انسان‌ها میشینه. کسی اگر کاری کرده باشه ماندگار از بین نمیره، چون کارش هست او هم خواهد بود. بنابراین یادش رو گرامی می‌داریم و امید به به این که این سنت رو بشکنیم و تا هستند یادشون میکنیم. کاش شاپور غریب تا به آلزایمر مبتلا نشده بود یادش میشد و اگر شد در سطح وسیع و گسترده نشد، چرا که حکومت رفتاری خردمندانه نداشت و خردمندان در حاکمیت نقشی نداشتند. یاد شاپور غریب خوش.
بله، گفتگویی که شنیدید گفتگوی همکارم شهرام میریان بود با اسفندیار منفردزاده، آهنگساز سرشناس که از دوستان شاپور غریب و همکاران او در فیلم تفنگ‌های چوبی هم بوده. فیلم مشهوری از شاپور غریبه که بسیاری به خاطر دارن این فیلم رو. در ساعت 19:44:35 به وقت تهران هستیم. مجله شامگاهی رو گوش میدادید از رادیو فردا در پراگ. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید در این مجله. در ساعتی دیگر با مجله شبانگاهی حدود 2 ساعت دیگر باز خواهیم گشت. از شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا بمانید.